الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مدرك الغائبين، غياث المستغيثين، الذي ليس لصفاته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما ناموس الدهر بإمام العصر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. أن رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليه رائحة الجنة. اهدا به ارواح طیبه شهدا، گذشتگان از این جمع، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، والدین، حقداران، صلواتی مرحمت بفرمایید. ما 4 نوع طلاق داریم: طلاق بائن، طلاق مبارات، طلاق خل، طلاق رجعی. طلاق با این مواردیه که حالا عقد کردن میخوان طلاق بگیرند، یا زنی که یائسه شده، اصطلاحا بهش میگن با این عده که نداره، یا طلاق سوم، دو بار رجوع کرده، طلاق رجوع، طلاق رجوع، طلاق سوم بهش میگن با این. طلاق با این بینونته دیگه، امکانه زندگی نیست مگر با عقد مجدد. در طلاق سه طلاقه باید محلل هم بیاد. دوم طلاق در واقع مبارات. مبارات واجهش استعمال فارسی هم داره، براءت. اون طلاقیه که هم مرد از شوهرش خوشش نمیاد، هم زن از شوهرش خوشش نمیاد، هم مرد از زنش خوشش نمیاد. اینه باید زنه یه چیزی هدیه به شوهرش بده تا طلاق صورت بگیره. شرطش بذله. سوم طلاق خوله. اون زمانیه که زن خوشش نمیاد. فقط. مرد میگه من طلاق نمیده. خب کل مهریه ساقطه. یا باید توافقی بشه. که الان غالب طلاق این شکلیه متاسفم. چهارمش که بهترین از این بدهاست طلاق رجعیه. شوهر طلاق میده تا تقریب 3 ماه، تقریب میگم دقیق است، حتی ساعتش هم مشخصه، اون تو بستگی به وضعیت خانوما دارد، تا حدود 3 ماه این طلاق معلقه، آویزونه. اگر آشتی کردن طلاق کن فیکون میشه، لزومی به اجرای عقد مجدد نیست. به معنی که نگاه هم کردن تمومه دیگه، طلاق وجود نداره. این طلاق خصوصیت خوبی دارد که میگن این 3 ماه باید زن تو خونه شوهر زندگی کنه. بالاخره حالا یه کدورتی پیش اومده، این مشکل ایجاد شده، شاید حل شه، که متاسفانه قسمت آخرش اصلا رعایت نمیشه. هیچ کی بعد از طلاق تو خونه شوهرش نیست، 3 ماه قبلش رفته خونه مامانم اینا، درسته؟ متاسفانه. ولی شرعیش این نیست. شرعیش اینه که این 3 ماه تو خونه شوهرش باشه، شوهرش هم بایستی نفقه خرجیش هم پرداخت بکنه. بعد از این که بار سوم عدهش گذشت، پاک شد، او وقت اینا دیگه نگاه کردن به هم حروم میشه. و الا قبلش معلق. این بهترین اون بد هاست. بدترینش که عمومیه همون طلاق خلعه که اصطلاحا امروزه بهش میگن طلاق توافقی. و متاسفانه ها، یک دانشجوی خودم پاینامه نوشته، من اصاران ماش بودم، 85% طلاقای یک سال تهران طلاق خل بوده. پاینامه نوشته، رفته نامه بهش دادیم، رفته پرونده رو بررسی کرده، 85% یک سال طلاقا طلاق خله. طلاق خل یعنی این، زن درخواست طلاق کرده، مهرم یه چیز جزئی حل کردن بین خودشون یا اصلا پرداخت نشده، به محض اینکه صیغه طلاق جاری شد از هم جدا هستن، حق ارتباط ندارند دیگه. عده و اینا فقط برای اینکه شوهر بعدی میخواد بکنه، شوهرش هیچ حقی نداره، نگاش بکنه حرومه، که بخواد ادامه زندگی بدن بایستی دوباره برن صیغه ازدواج بخونند. بدترین شکل طلاق شده رایج‌ترین شکل طلاق. خودش گفته شد، شما هم قبل میدونستید، عرش خدا را به لرزه در میاره. حالا ما رفتیم سراغ بدترین نوعش انتخاب کردیم. حالا روایتی که خوندم رو دقت کنید. ایه ما امرأتن، از پیامبر خداست، یه خانمی سألت زوجها طلاق، از شوهرش درخواست طلاق کنه، من غیر بحثن، بدون یک دلیل شرع پسند، بدون یک دلیل درست حسابی. خود طلاق میگیره به خاطر اینکه تفاهم ندارن. چرا؟ چون گفته رنگ استخر رو ما گفتیم آبی بزنیم. جدی میگم اینو، طلاق گرفته به خاطر این کوچکترین مسئله باعث مذاکره شده، طلاق گرفته. اگر خانومی درخواست طلاق بده، از شوهرش طلاق بخواد، بدون اینکه یک علت عرفی منطقی داشته باشه، فحرامون علیه رائحت الجنه. خب دیگه معناشو میدونید، بوی بهشت برش حرومه. حالا بوی بهشتو که میدونی، روایاتشو که گفته شده اینقدر خوشبو بهشت که از فاصله 500,000 سال هم بوش میاد، این نمیتونه استشمامش کنه. اینکه گفته شده عرش خدا رو به لرزه در میاری، شوخی نیست که، واقعا این کارو میکنه. خب چه تبعاتی داره؟ یک، افسردگی، پژمردگی، ناراحتی‌های روحی روانی، تو جامعه یه جور دیگه بهش نگاه کردن، تو خانواده یه جور دیگه بهش نگاه کردن. اینا رو هیچ کدوم خانم نمیبینه، حواسش اصلا به اینا نیست. گرفتاری های اقتصادی، برو دنبال خونه مجردی بگرد. خونه مجردی هم که میدونین جریانش چه میشه. ما الان حدود 6 میلیون، حالا آمار دست من نیست ولی حدودی روزنامه هست، خود مطلقه داریم، یک کمی کم 3-4 میلیونش خونه مجردی دارند. خب این خودش تورمه دیگه، آیا خودش گرون کردن اجناس دیگه، کرای خونه گرون کردن دیگه، اونم با هزاران لطایف حیل دنبال خونه گشتن. مشکل نفقه خرجیش دست کسی دیگه بود، الان خانم باید زمین و آسمون رو به هم بچسبه، این جایی کار کنه، جایی که اصلا طبق شأنش نیست، اقتضای زندگیش نیست، یک موجود احساسی نرم گله، حالا برید یه جای خشنی زندگی کنه، یک جای خشنی کار کنه، طاقت نداشته حرف شوهرشو گوش بده، رفته تو شرکتی اخم و تخم رئیس شرکت و او کارمنداشو باید تعامل کنه. عقلانی نیست. من نمیدونم علت چیه، ولی واقعا عقلانه نیست. خانمهایی که تو این وادی میچرخن، یه وقت نگاه کنم زندگی اونایی که مطلقه هستن به چه صورته، قیافه گذشته رو دارن، شکل و شمایل گذشته رو دارند، مگر با این دم و دستگاهی که تازه درست شده. این از مضرات در واقع تبعات روحیه خسته. 30 ساله ای که مثل که 50 سال عمر کرده، 60 سال عمر کرده، تو محیط گرم خانواده خودش بوده، حالا یه آقا بال سر داره، گاهی یه چیزی بهش گفته و نگفته. الان جامعه شدن آقا بال سرش. امنیت اجتماعی داره یا نداره؟ داره؟ امنیت اجتماعی داره؟ به معنی که میگن مطلق هستی جور دیگه اصلا بهش نگاه میکنند. ازدواج مجددش حتما حتما از قبلیه غالبا بدترش بر اساس این رفته شدی که هست و مشاوری که ما داریم. تو سری خورد در جامعه بزرگ میشه. کوچکترین حرکتی تو خانواده دومش با شوهر بعدیش انجام بده، کوچکترین ناملایمتی سرکوفت همون زندگی گذشتهشو بهش میزنند. غیر اینه خوب بودید قبلا ازدواجتو ادامه میدادید، زندگیتو ادامه میدادید، خوب بودید به ما نمیرسیدید. همین حرفایی که رد و بدل میشه ولذا نتیجه خوبی نداره. من خواهش میکنم ازتون، شما هیئتی هستید، معدوی هستید، خانم ها، آقایون، به محضی که از اطرافیان، از خانواده، از خیشانتون، دوستانتون همچین مواردی رو میشنوید که میخوان زندگیشون از هم بپاشه، سریع دخالت کنید، برای خدا دخالت کنید. یک مورد رو شما درست کنید، از هزاران نماز و روزه‌ای که میخونید میگیری ثوابش بالاتره. یه وصلت ایجاد کنید، یک وصلت از کار انبیا، دیشب گفتم از کار انبیا ثوابش بالاتره. دین اومده رفاقت و دوستی و محبت ایجاد کنه. آتش بیار معرکه هم نشیم. یه وقتی خدای ناخواسته خودمون تو این شعله های سرکش اختلافات خانوادگی بدمیم، طلاق تو ازش میگیرم. حرف خیلی از پدرهاست متاسفانه. طلاق تو ازش میگیرم. زندگی بچه تو میخوای سیاه کنی به خاطر اینکه حالا به تو چیزی گفتن. باید آقایون، پدرها، مادرها کوتاه بیان، دخالت هایی تو زندگی بچه هاشون نکنن که زندگی بچه هاشون به گند متاسفانه منجر بشه. برادر من، خواهر من، اگر میخواید دخترت، پسرت ازدواج کردن زندگیشون خوش باشه، دخالت رو بردارید. هر دخالتی را بردارید. هر دخالتی که احساس میکنید ممکنه یه چیز در موردش بگن، ممکنه احساس کنن سخت براشون پذیرشش، برش دارید. یه جوری نباشید که باید حرف ما باشد. دختر بزرگ کردید، پسر بزرگ کردید، حالا ازدواج کردن، ولشون کنید، کار خودشون انجام بدن، تو مشکلاتشون کمکشون کنید، تو زندگی شادشون دخالت نکنید. حالا یه کاری در حق شما انجام ندادن، کوتاهی کردن، این دخالت ها گاهی منجر به مشکلاتی میشه. برخی از گزارش هایی که در مورد طلاق هست به خاطر دخالت های بی جای پدر و مادره، به جای خاطر دخالت های بی جای مخصوصا مادره، به خاطر دخالت های بی جای متاسفانه خواهرشوهراست. تأثیر بد میگذاره. خواهر من، تو اگر میخوای داداشت خوشبخت باشه زندگیش رو شاد کن، کمکش کن. حالا زن داداشت یه چیزی گفته، ول کن این حرفا رو. میگه ما مسلمون نیستیم. مسلمون وقتی که بدیشو میگن، اگر خیلی آدم بی صبر و بی طاقتی باشه، میگه ای خدا ببین. اگر آدم پرطاقتی مثل شما باشد، میگه حالا یک کسی چیزی گفته، خدایا ببخشش. میگن فحش نمیدادن به ائمه، چه کار میکردند؟ میگه مالک اشتر تو کوچه فحش و بد و بیرا نشنید. یکی بهش رسید، میدونید به کی عرض نشناختش، میدونید به کی عرض زدید؟ مالک بود. او خیال کرد الان دیگه بله، اون خدم و حشم و سربازاشو میاره اینو گردن میزنه. دوید دنبالش، تو مسجد پیداش کرد، گفت راستش من اومدم برای دعا کنم. گفتم خدا از سر تقصیرت بگذره. این رفتار اسلامیه. کسی چیزی گفت، بایستی دعاش بکنیم، بایستی خوبیش رو بخوایم، بایستی کتابیم که حقی از من ساقط کرده، حق منو نادیده گرفته، از حق باید گذشت. پیامبر خدا خواستش، گفت چرا به داداش ظلم کردی؟ گفت یا رسول الله، یه طرفه اومدن قاضی، شما هم دارین اینجوری قضاوت میکنید؟ قسم و قرآن، این حرف و مشکل بین ما اینجوری بوده. یه حساب کتابی داشتیم، منم حساب و کتاب خودمون دقیق تا قرون آخر ازش گرفتم. فرمود همین ظلمه، چرا تا قرون آخر حق خودت گرفتی؟ باید کوتاه می اومدی، آخه او نداره، چرا حق خودتو گرفتید؟ ببین حق گرفتن هم ممنوعه، بل کسی که تو هیئت حق گرفتن هم باید همیشه کوتاه بیاد، باید همیشه پایین دست پایین رو بگیره. توی مسائل خانندگی باز به همین صورت افسردگی پیش میاد، پژمردگی تو زندگی و پیش میاد، خوشبختی آینده معلوم نیست به چه صورتی باشه. خدا انشاءالله کمک کنه این زاویه اسف‌انگیزی که متاسفانه گاهی انسان احساس میکنه در بعضی از خانواده مد شده برداشته بشه. اون قسمتی هم گفتم خدمتون مصریه، اون هم یادتون باشه. طلاق آقایون، طلاق مثل کرونا مصریه، سرایت میکنه. یعنی اگر در مجلسی در خانواده کسی مطلقه باشه، دیگه دوروبری ها به حواسشون جمع باشه، دقت کنن، حرفای نامعقولشو نشنون، چون این مطمئنن میخواد رفیق برای خودش درست کنه، چون این الان در انزوای اجتماعی قرار گرفته از نظر روانی، در انزوای اقتصادی قرار گرفته، مشکلات حمله بهش کردن، تاب و توان تحمل در مقابل مشکلاتو نداره، میخواد دورور چند تای دیگه باشه که با هم مشکلشون حل بشه. خانم هایی هم که به این صورت باز در زندگیشون همچین مصیبت ایجاد شده، سفارش کردن به طلاق میشه سفارش کردن به عرش خدا لرزوندن. خب از این مسئله بگذاریم، باید صلوات محمدی اللهم صل علی محمد. حالا چه کنیم این زندگی خورده خوش بشه؟ من چرت رو عرض کنم خدمت شما، یک تعریفی که از دنیا داریم، از زندگی داریم، به اصطلاح بهش میگیم جهان بینی. چه تفسیری از این دنیا داریم؟ اومدیم بمونیم یا اومدیم بریم؟ اگر تعریفمون از این دنیا اینه که اومدیم بله بمونیم، خوب باید کیف کنیم، باید لذت ببریم، باید هر کی چیزی گفت بزنیم تو دهنش، باید لذت ببر تو زندگی، باید اموال مردم رو خورد، باید اختلاس کرد، باید تا آخر خط بیت المال رو چاپید. اگر نگاهمون تو زندگی اینه که بله ما اومدیم بمونیم، اما موندنی هستیم؟ کل نفس ذائقة الموت، هیچ موجودی نیست مگر اینکه پایان زندگیش مرگه جز خدا. همه این، حالا چیزی نگم ناراحت بشی، شب عیدم هست، شب عید نوروز البته، بله هست. حالا در مورد عید اگر دوست داشتی یه جمله میخوام بگم، ولی نمیخوام تلختون کنم، ولی حالا اگر دوست داشتید میگم. عرض به حضور شما چیزی که نشنیدید اصلا ها، عرض به حضور شما جهان را چجور تفسیر کردیم آیون؟ ببینید این دنیا به پیامبرش رحم نکرد، درسته؟ به پسر پیامبرش تو گودال قتلگاه سر از تن جدا کردند، رحم نکرد. دنیا جایی برای موندن نیست. گذشته رو نگاه کنین، چند سال از عمرمون گذشته؟ که نگو بادی بود و وزید رو تموم شد، چقدرش مونده؟ قدرت داریم بگیم یه نفس دیگه هم داریم؟ اینقدر سر این منبر از دنیا رفتن، اینقدر موقع نمازه افتادن زمین، اینقدر تو ماشین تو حال رانندگی هم اونجا تموم کردن، اینقدر خوابیدن و دیگه پا نشدن اصلا، و شما، من و شما در دور و برم خودمون اینقدر مثال از اینها داریم، حساب نداره. کسی که دنیا رو اینجوری تصور میکنه که بله یه چیزی خوب خوش باشه، کیف کنه، لذت ببره، به عهدی هم اجازه نده کوچکترین ناحقی در حقش داشته باشند. اما کسی که جهان رو اینجوری برای خودش تصویر کرده که این جهان، این دنیا کلن یه گذرگاه، یه پله، پل گذشتن از رودخونه آدم عبور کنه، اصلش اون بره، این وقت خبری نیست، این هم رودخونه است، هم مشکلاتی، همین ترسی، استرابی، همین گرفتاریه. خوشی هم که قطعا توش خلق نکردن، زیبایی تو این دنیا خلق نکردن، لذت تو این دنیا خلق نکردن، هرچی که هست توأم با مرارت هاست. اون داستان مرحوم نراقی داستان قشنگیه، میگه راه رفتید، فرض کن مرحوم نراقی که جامع سعادت نوشته، میگه فرض کن راه میرید یه دفعه میفتی تو چایی، همه که میخوای سقوط کنی یه دوتا ریشه درخته، از دل این چادر اومده، سفت ریشه ها رو گرفتی که نیفتید. دستت که به این ریشه ها محکم شد، وقتی که پایین چادر نگاه میکنه یه عفی دان باز کرده، من بیفتم توش، ترسان و لرزان، مکنه بیفتم توش. این دوتا شاخه درختم نگاه میکنم، میبینم این دوتا موش دارن میجون، شاخه رو میجون که من زودتر بیفتم توش. حالا عفیه رو نگاه نمیکنم، این دوتا شاخه رو هم نگاه نمیکنم که دارن این موشه میجونش. یه شاخه دیگه هست از این درخته، از این ریشه درخته، یه ذره عسل هم قاطیشه. بعد من حالا مشغول شدم لیس میزنم این عسل رو، بعد این گرد و خاک و آشغالم توی دهانم تف میکنم آشغالا رو، دوباره یه ذره از این عسل رو لیس بزنم. میگه دنیا همینه، این چاهه چاه دنیاست، اون عفیه مرگه، این دوتا ریشه هم روز و شبن، اون دوتا موش سیاه و سفید هم روز و شبن که دارن عمر انسان رو کم میکنن. تمام این لذت های دنیا اون ریشه یکی یه ذره عسل قاطیشه، اونم با درد سرها، اونم با هزار درد سر، هزار ناراحتی. چیزی که به دست میارید از اموال دنیا بی درد سره، همینجوری میاد، کلی باید براش زحمت بکشه. هم حتی اونی که بیت المال رو غارت میکنه، باز هم اینقدر استراب و گرفتاری داره برای بیت المال غارت کردنش، او تازه استرابش از شما بیشتره. ما با دلو بره بعدن تشت و رسوایی و بعدن آب و ریزی بشه. اوه آقایون، برادران، خانوم ها، تمام کسانی که لیست کنید، تمام کسانی که شما لعن و نفرینشون میکنید تو زیارت عاشورا، تو عدیه دیگه، تمام اینها یه روزهای خریطهای زمانشون بودن، برجستگان دین بودند، تمام اینها بدون استثناء، اونایی که هیچ کاره بودن اسمشون اصلا نیست. این همه اصحاب پیامبر چند اسم داریم؟ این همه اصحاب حضرت امیر چند تاش اسمشو بلدیم؟ تمام اینایی که اسمشون بلد هستیم و منفی هستن، یک زمانی برجستگانی بودن، حد نداشتند. متأثر میشه وقتی که زندگی مثلا جناب زبیر رو مطالعه میکنه. آقایون، زبیر همونه که در جنگ احد با حضرت امیر دو نفری فقط مونده بودن از پیامبر، داشتن دفاع میکردند، همه فرار کردند، لشکر حضرت رسالت کلن متلاشی شد، افتاد، کشته افتاده بود زمین، بقیه فرار، این دو نفری وایستاده بودند دم اون غار، غار کوچک، از پیامبر دفاع کنند. زبیر همون کسی که وقتی اومدن از علی بن ابی طالب بیعت بگیرن در خونش، شمشیرشو کشید و میخواست قلقمشون کنه. زبیر همون کسی که حضرت امیر بهش فرستاد بیا امشب لازمت داریم اینجا، حضرت زهرا را، فاطمه را میخوایم تشییع جنازه کنیم، تو اینجا باش. زبیر اینه. تمام کسانی بدون استثناء، تمام لیست کنید، تمام کسانی که شما اسمشو میارن فوری میگی لعنت الله علیهم، تمام اینها برجستگان بودن زمان خودشون، شیطان چه به سرشون آورد؟ مگه ولکن ابلیس مگه دست برمی داره؟ تعریف من از زندگی چی؟ اگه اومدیم بمونیم، واقعا اگر کسی اومده بمونه آخرین لذتشو نبره، واقعا ضرر کرده، خسرانه، خسرت دنیا و الاخره میشه. اما اگر دنیا به این صورت یک ابزاریه، به تعبیر امام حسین علیه السلام، قنطرتون تعبر بكم عن البعوث والضراء الى الجنان الواسعه والنعم الدائمه، یک پولیه شما را از اینجا عبور میده به جایی که شما برای اونجا ساخته شدید. اگر اعتقاد به قیامت داریم، به معاد داریم، به روز قیامت اعتقاد داریم، خب باید برای این قیامت کاری کنیم. کاری بالاتر از کوتاهی از حق وجود ندارد برادران، خواهران، از حق ها. میدونم حق مسلم منه، کوتاه بیام خدا که میبینه. بس یه وقتی به خدا واگزارش میکنید، اگر خیلی صابر نباشید هم تو کار خوبی نیست، یه وقتی میگی خدا یا ببخشش، اینم بنده تو یه خطایی کرده، حالا داداش من این زمین ما رو برداشت و برد، این ارثی بابا رو خورد، حالا خواهرم یه چیزی گفت، بگذرید از این حرفا، به خدا نگاه کنی، به خدا توجه کنی، خدا جزایی بالاتری میده. این یک. دوم، تقدیر. آیون الان نشستی دارید چه کار میکنید؟ به جونتون، به جون عزیزتون، لله العزت و لرسولی و للمؤمنین، مؤمنین از خدا عزیزند، به جون عزیزتون زمانی که من و شما و اجدادمون نبودند، قرار بود من و شمایی متولد بشیم، این دقیقه، این ثانیه، این ثالثه، این رابعه، این عاشره، ها یک دوام ثانیه اینجا بشینیم، اینجوری بکنیم. پس وقتی که اینقدر تنظیم شده است چرا غصه؟ یه درمان افسردگی امام صادق علیه السلام داده، قشنگه دیگه، احتیاج نداری قرص بخورید، ولی باید اعتقاد داشته باشید. یه جمله کوتاه میفرماد: ان کان کل شیء بقضاء و قدر فالحزن لماذا؟ سوال میکنه، میگه اگر همه چیز با قضا و قدره چرا غصه میخورید؟ اگر اینجوری شد باید بشه چرا غصه میخورید؟ اگر این ناراحتی برات پیش اومد بایستی پیش میما چرا ناراحت، چرا غصه میخورید؟ دو کلمه است، انکان، اگر، ان، انکان کل شیء بقضاء و قدر فالحزن لماذا، چرا غصه، چرا محزون شدید؟ کوچکترین حرکت، یه وقتی ها میگن انسان موجودی مختار است، کی گفته اینو؟ این حرف امام صادق نیست، این حرف یه دی از اهل سنت بود که از بینم رفتند، بهشون میگفتن معتزلی ها. ما یک اختیارک داریم، نه اختیار، یه اختیار محدود. مگر امام صادق نمیفرمود نه اختیار نه اجبار؟ پس چرا میگید اختیار داره؟ پس چرا میگید انسان موجودی مختار است؟ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یه چیزی وسط جبر و وسط اختیار، نه اختیار مطلق. حد مشخصه، وقتی که اینجوری چرا غصه، چرا ناراحتید؟ الان بله حقتونو خوردن، مالتونو بردن، چیزی گفتن، خواهر شوهرت اش خانم نه چیزی گفت، حرفی زد، مادر شوهرت یه حرفی زد، اونم شوهرت میاد عصبانی و ناراحتی، کی ضرر میبینه؟ میخواد شوهرت مادرشو بذاره کنار طرف تو را بگیره؟ گوی امکان نداره، معقول نیست. این کارو بکنه خدا و پیامبرم بدیشو میگن، معلوم این کارو نمیکنه. خورده کوتاه بیا، وصلت ایجاد کنه، یه چیزی گفته، پیرزنی بود یه چیزی گفته، اثر دلسوزی، حرفی زده اثر دلسوزی، اصلا اثر دلسوزی نزده، تو جوانتری، تو شخصیت دیگه ای داری، اون سنی ازش گذشته، شوهرت دوست داری، شوهر دردانه زندگی اوه، کلی عمرشو تلف کرده، چین و چروک صورت مادر شوهرتو نگاه کن، چین و چروک ها باید شده این جوان تحویل تو داده بشه، یا به عکسش فرق نمیکنه؟ این روایت رو بخونم، قشنگه. لو دعا لکه، از پیامبره هم، لو دعا لکه جبرائیل و اسرافیل و حملت العرش و انا منهم ما تزوجت الا المرأة التي كتبت لك. دیوونه میکنه این حدیث آدمو. اگر جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حاملان عرش الهی، منم بینشون، هممون دست به دعا ببریم که این آقا با این خانم ازدواج نکنه. ازدواج نمی کنید مگر با کسی که برات نوشته شده. کلمه کلمه معنا کردم. اگر تمام اینها بین پیامبر، پیامبر قطب هستی دیگه ها، ملائک بزرگ هم اسم برده، هر سه را هم اسم برده غیر جناب عزرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حاملان عرش، منم بینشون، من پیغمبر بینشون، دعا کنیم ای خدا این با اون ازدواج نکنه. ما تزوجت، ازدواج نمی کنید الا ما کتب لک، مگر همونی که برات نوشته شده. تقدیر رو که نمیشه ول کرد، خدا که سیستمشو به هم نمیزنه به خاطر من. دعا در حدی میتونه کارایی داشته باشه. این ازدواج نکنه، بچه نیاره، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال پیش، 1000 سال آینده بچه هاشون باید حق همدیگر رو بخورن نخورن، در مقابل هم امتحان بشن. این ازدواج صورت نگیره، باید میلیاردها ازدواج دیگه این صورت نگیره، کل سیستم به هم میریزه. ولی در امور مهم مطلقاً اختیاری وجود ندارد. مسلم میگم، آیات و روایاتم زیاد تو کتابایی که تو سایتم هست الا ماشاءالله فراوونه. حالا داستان قضا و قدر مفصله، اما همین اندازه روایت قشنگه. دعا کنن بگن ازدواج نکنه این دختر با این پسر، همشون دست به دعا. ما تزوجت، ازدواج نمی کنید الا ما کتب لک، مگر همونی که در تقدیرت نوشته شده. خب حالا در تقدیر چیزی نوشته شده، حالا یه خورده کوتاه بیاد دیگه. اونی که خیال کردی نیست، خیال میکنید بعدن ازدواج کنی، اونی که خیال کردید هست. اونم همینه دیگه، میگن ازدواج یه دونه در بسته است، درسته؟ نمیگن؟ این همه تحقیق هم کردی نتیجه این شده دیگه، الان دلت نیست، کوتاه بیا. خانم میگه من 20 سال با شوهرم زندگی میکنم دوستش ندارم. خب عزیز من، خواهر من دوست داشتن یه چیز نفسی، دوستش داشته باش، این که چیز سختی نیست. خودمون یه چیزای منفی رو گنده کردیم، منفی ها میاد جلو چشمون، ماشاءالله ابلیس هم که دست بردار نیست، اونم همش میدمه مثل کوره ریختگری، آتش رو گر میزنه. که بلکه امام صادق علیه السلام میفرماد خانم و آقا دعوا میکنند، در خونه شون شیاطین دارن هلهله میزنند، کف میزنند، کیف میکنن، اینا رو به دعوا انداختند. این حرف امام صادق علیه السلام ها، میگن در خونه این دعوا میکنه، داد میزنن سر هم، این دعوا میکنه، اون دارن کیف میکنه که دعواشون انداخته. ها بس شدیم یک بازیچه‌ای برای اونا. من نمیخوام بگم دعوا نیست، بالاخره زندگیه، استکاک هرچی بیشتر باشه کدورت ها پیش میاد، ولی از بین بردنش، نادیده گرفتنش، از حق خود گذشتنش، مدارا کردنش، کوتاه اومدنش، اینا ضرورته. پس تعریفمون از زندگی، تقدیرات، سوم توکل، جوپا برای خدا بگذاریم. خدا یه کاری مهمیه، کمک میکنه تو زندگی. همش گاهی میگم من، تحقیق کردید؟ استخاره گرفتی؟ آقا جون استخاره رو بگم، برادر، خواهر، خواهر من، عقلتون رو به بند انگشتتون ندید. این بند انگشت آیه اومد، معمولا اون آیه رو نگاه میکنه، آیه غضب بود میگن بعد آیه رحمت بود میگن، بابا عقل داری تو؟ استخاره جاییه که من عقلم کار نمیکنه. بنبست، دو نفر سه نفر رفیقم دارم، اونا ماشاءالله هر سهشون مثل من عقلشون تعطیل، اون وقت نوبت استخاره است. کاراشو کردی ردیف تا وسط راه اومده، بعد استخاره رفته خواستگاری و کل کاراشو کرده، استخاره ما بد اومد، بی خود بد اومد، آبرو مردم دارید میبرید. مگه مردم ترسه که دست تو هند؟ استخاره جاییه که عقل تعطیله. خدا رحمت کنه. آقای مرشی بالا سر از معصومه نماز میخوند. خب یه خورده سنش بالا بود، وقتی که نماز تمام میشد و بعد میرفت سوار ماشینه میشد، اون وقت تازه مکبره میگفت السلام علیکم، که کسی نره دنبالش اذیتش بکنه. خب ما چون اونجا بودیم قوم فهمیدیم. یه روی دوستی دارم، خدا رحمت کنه همه عزیزانتون از دنیا رفته، دو نفرید افتادیون دنبالش استخاره. واقعا اینو به ما گفت، با این همچی اینجوری کرد، خدا رحمتش کنه. گفت شما برای آب خوردن هم استخاره میگیرید؟ این حرفشه عزیز من. استخاره جاییه که عقل تعطیله، هر کاری میکنم 50-50 است، یکیش نشده 51، اون یک میشه 49. هیچ کس هم نیست کمکم کنه، به هر که میگم میگه راستش فلانی، ما نمیتونیم، ما دخالت نمیکنیم، ما کاری نداریم. او وقت نوبت استخاره است. تازه کاری که میکنه میدونید چیه؟ یه پشت کاری برای من درست میکنه، فقط. هیچ کاری از دست استخاره بر نمیاد. من تو کتاب بیان روان تو سایت هستش مفصل توضیح دادم، هیچ کاری از استخاره جز پشتوانه به دست نمیاد. من را دارم میرم، یه چاله ایه. کی از این چاله عبور کنه برمیگردم. اما اگر استخاره گرفته باشم میگم خب من استخاره گرفتم، حالا انشالله خیره، بذار رد بشم. یه پشت کار برای من درست میکنه فقط. خب پشت کارم احتمال موفقیت زیاد داره. اگر کسی پشت کار توی یه کار داشته باشه احتمال موفقیتش زیاده. بعضی هستن دائما کاراشون عوض میکنن، امروز سوپریه، فردا لبنیاتیه، پس فردا بوتیک میزنه، پشت کار ندارن، آخرش هم هشتش گروه نوه. ولی وقتی که پشت کار داشت تازه سرقفلی مغازش هم بایستی تحویلش بدن اگر بخواد بیرونش کنن، درسته؟ صاحب به هر حال نون نوای اینجوری میشه. استخاره جوش اونه. پس جایی بر خدا هم بگذاریم توکل کردن در بعضی از مسائل. خدای من به تو سپردم، بسپرید به خدا. اون داستان از موسی یادتون نره؟ داشت میرفت تور سینا، یه بنده خدای جلوش صف شد، گفت یا موسی میخوا برید دعا کنید؟ بله، محل دعاش سرای سینا بود حضرت موسی. خب خواسته ما هم از خدا بخوا. چی میخوای جوون؟ بگو به خدا خسته شدم از حمل کردن این همه کلیدهای خزانه هام، کلیدهاش طاقتش ندارم حمل کنم، اینقدر در راه خدا خرج میکنم بازم هست، من نمیخوام، زوره، خدای من نمیخوام. امام صادق داستان تعریف میکنه، قصه نی. نفر دوم میخواد کجا برید؟ یا موسی پیامبر سرای سینا دعا، از خدا بخوا بگو بشه بنده خدای سر رام سبز شده. میگه دست به طلا میزنم خاکستر میشه. خداوند دعای بنده هامون نمیگید یا موسی، خدای خودت که واردید شنیدید. به عزت و جلالم اولی هرچه بخواد بشندم باز بیشتر بش بدم، دومی هم هرچه بخواد ازش میگیرم. خدای خوی سر از این بده به اون هر دو راضی بشن. اولی بابایی داشت، داشت میمرد، همین پسره به باباش گفت بابا بعد از تو چه کار کنیم؟ گفت به خدا میسپارمتون جوون، امانت اون پیرمرده که جونشو گرفتم. دومی بابایی داشت با مکنت زیاد، همین پسره بهش گفت بابا برید ما چه کار کنیم؟ گفت کم براتون گذاشتم، اموال پدر رو نابود کردن، حالا خول خودتون دست به طلا میزنه خاکستر میشه. یک خورده هم به خدا بسپرین ببینیم، حالا نه اینکه امتحان کنیم، ببینیم کمک میکنه یا نه. کار به دسته، توکل به خدا کنیم تو بعضی از مشکلاتمون، تو مثلا مشکلات خانوادگی توکل به خدا کردن. چهارم آخرش مدارا کردن. آقایون خانما، مدارا از ریشه درع است، دال ر همزه، یعنی معناش اینه، یعنی استفاده از ابزار برای رسیدن به هدف. مدارا کوتاه اومدن بی خودی نیست، مدارا اینه که یه روشی رو انتخاب کن که به هدفت برسید. شما میگید منم تون بشم، خب به هدفم نمیرسم، من یه خورده کوتاه میام تا وقتی که شما به هر حال عصبانیت فروکش کرد، اون وقت اعتراض من میگه کوتاه اومد، من چند تا حرف بدم به زدم ها بنده خدا کوتاه اومد، اون وقت برعکس میشه. غیر اینه مدارا یعنی این. مدارا خلاصه چاله میدونیش یعنی با پنبه سر بریدن. خب با پنبه بهتره سر ببرید خانم محترم، شمشیر سر ببرید دیه داره، تشکیلات داره، گرفتاری داره، پنبه هم هیچی ازش در نمیاد. مدارا یعنی این، کوتاه اومدن زندگی رو لذیذ میکنه، بعد خودت از استفاده میکنید. اشد الناس، بهترین این چیزی که خداوند به انسان داده مدارای با مردمه، مدارای با زیردست، مدارای با فرودست، مدارای با بچه ها. بچه ای داری تربیتش یه جوری، باید باش مدارا کنید. کلنجار رفتن و داد و فریاد چیزی را درست نمیکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. اصلا نپرسید حال بچه هام چجوره. حالا داستان به این شکل نقلش کردند، همش میگفت حسینم، از حسین چه خبر؟ چهار تا پسرش هر دو شهید شدن در کربلا، عباس شهید شده، اما میگفت حسینه. وقتی که شنید حسینش هم به شهادت رسیده ام البنین، او وقت صداش بلند شد، دیگر مرا ام البنین نخوانید. من ام بی بنینم دیگر پسر ندارم. هر که مرا ام البنین خاند کنم یاد از بنین نازنینم. السلام علیکم ام البنین. خدایا به عزت ام البنین حضرت عباس در پیشگاه سر تقصیراتمون بگذار، قلم عفوت بر جرایم اعمالمون بکش، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر، لحظه ای ما را به خودمون واگذار نفرما، شر شیاطین نفس اماره از سرمون کوتاه بفرما. خدایا جوانانمون رو به تو سپردیم، خدایا به عزتت به شایستگی روانه خونه یه وقتشون بفرما. پدر مادر را شرمسار اولادشون قرار نده.